بسم الله الرحمن الرحیم. برهان خدمت بر وجود خدا، سومین جلسه از جلسات درس اندیشه اسلامی یک، مؤلفین آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد رضایی. ایراست دوم، راه شناخت وجود خدا بر دو نوع است: سیر در آفاق ماکروکوزم و سیر در انفس میکروکوزم. چنان که قرآن کریم میفرماید: سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. آیه 53 از سوره مبارکه فصلت. 41 سوره قرآن: به زودی نشانه های خود را در افقهای گوناگون و در دلهایشان بدیشان خواهیم نمود تا برایشان روشن گردد که او خود حق است. انسان از راه سیر آفاق با مشاهده مخلوقات و تدبر در حدوث و امکان و نظم پدیده ها به وجود خالق و مدبری دانا و توانا پی برد، ولی از راه سیر انفس با تأمل در خود در میابد که نسبت به خدا شناخت قلبی و بیواسطه دارد و در برابر چنین خدای کمال مطلق سر تعظیم فرود می آورد. معنای فطرت، ماده فطره، در اصل معنای آغاز و شروع است. به همین دلیل معنای خلق نیز به کار می رود، چون خلق چیزی معنای ایجاد آن و آغاز و شروع وجود و تحقق چیزی است. بر این اساس می توان گفت فطرت معنای حالت خاصی از شروع و آغاز، بیان دیگر نوعی از آفرینش است. اموری را می توان فطری دانست که آفرینش موجود اقتضای آنها را دارد. برای سه ویژگی هستند: اول، در همه آن نوع یافت می شود، هرچند کیفیت آنها از نظر شدت و ضعف متفاوت است. دو، دیگر همواره ثابتند، نه اینکه در برهه‌ای از تاریخ اقتضای خاصی داشته باشند و در برهه‌ای دیگر اقتضای دیگر، چنان که قرآن کریم می فرماید: و تر الناس علیها لا تبدیل خلق الله. قسمتی از آیه 30 از سوره مبارکه روم که 30 سوره قرآن. این فطرتی که خداوند انسانها را بر آن آفریده، دگرگونی در آفرینش الهی نیست. سوم، امور فطری از آن حیث که فطری و مقتضای آفرینش نیاز به تعلیم و تعلم ندارند، هرچند تقویت و یادآوری یا جهت دادن به آنها ممکن است، نیاز به آموزش و استدلال داشته باشد. امور فطری انسان را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: شناخت‌های فطری که هر انسانی بی نیاز به آموزش از آنها برخوردار است، و میل‌ها و گرایش‌های فطری که مقتضای آفرینش هر فردی است. اگر نوعی شناخت خدا برای هر فرد ثابت باشد که نیازی به آموزش و فراگیری ندارد، میتوان را خداشناسی فطری نامید. چنان که گرایش به خدا را میتوان خدا پرستی فطری نامید. اما دلیل نقلی بر فطری بودن خداشناسی از آیات و روایات برمیاد که خداشناسی فطری است و هر کسی در فطرت خیش به خداوند شناخت و معرفت دارد، هرچند اون را فراموش کرده باشد. انبیای الهی آمدند تا انسانها را به تأمل در آفاق و انفس دعوت کنند و به این شناخت فطری بازگردانند. قرآن کریم میفرماید: پس تذکر ده تو تنها تذکر دهنده ای، فذکر انما انت مذکر. 21 آیه 21 از سوره مبارکه غاشیه، 88 سوره قرآن. می توان فطری بودن خداشناسی و خداجویی را از پاره از روایات و آیات دریافت. پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن. این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده. دگرگونی در آفرینش الهی نیست. این از آیین استوار، ولی بیشتر مردم نمی دانند. عرض کردیم که این آیه، آیه 30 از سوره مبارکه 30، امام علی در این ارتباط فرمودند: پس رسولانش را در میانشان گمارد و پیامبرانش را پیاپی فرستاد تا از آنان بخواهند حق میثاق فطرت را بگذارند و نعمتی را که فراموششان شده به یادشان آرند. حمد و سپاس ویژه خدایی است که حمد خود را به بندگان الهام کرده و سرشت آنان را بر معرفت خود آفریده است. از این بیان امام علی علیه السلام برمی آید که خداوند انسان را بر فطرت خداشناسی خلق کرده. بنابراین همه انسان، حتی فرزندان مشرکان، هنگام تولد معرفت خدا را همراه دارند و فطرت الهی متولد می شوند. یعنی اصل معرفت خدا در روح جان آدمی باقی است و به درجات مختلف در جهان کونی به یاد انسان می آید و تمام راه های عقلی خداشناسی در واقع تنبؤ و یادآوری خداشناسی فطری است و از اونجا که انسان ها ممکن است متعلق مناسب فطرت خود را نشناسند و یا در مصداق خطا کنند، پیامبران الهی می کوشند تا متعلق فطرت را به انسان ها باز شناسانند. راه های تذکر و یادآوری هرگاه انسان از همه جا قطع امید کند به خدا رو می آورد، چون که قرآن می فرماید و چون در دریا به شما صدمه ای برسد هر که را جزو می خوانید ناپدید و فراموش می گردد و چون خدا شما را به سوی خشکی رهانید روی گردان می شوید و انسان همواره ناسپاس است. و اذا مسکم الضر فی البحر ظل من تدعون الا ایاه فلما نجاکم الى البر اعرضتم و کان الانسان کفورا. آیه 67 و سوره مبارکه اسراء 17 سوره قرآن. و یا در آیات 17-21 از سوره مبارکه غاشیه چنین می‌خوانیم: افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر. سوره غاشیه 88 سوره قرآن. آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است و به آسمان که چگونه برافراشته شده است و به کوه ها که چگونه برپا داشته شده و به زمین که چگونه گسترده شده است؟ پس تذکر ده که تو تنها تذکر دهنده ای. دلیل عقلی انسان به گونه ای آفریده شده است که در اعماق قلب خیش رابطه وجودی با خدا دارد در فلسفه ثابت شده است. معلولی که دارای مرتبه ای از تجرد است نسبت به علت هستی بخش خود حضور و درجه ای از علم دارد و از اونجا که خدا علت العلل و خالق همه مخلوقات از جمله نفس انسانی است، نفس انسانی که دارای مرتبه ای از تجردی باشد به خداوند علم حضوری دارد. خداجویی از گرایش درونی انسان به خدا حکایت می کند. قرآن در آیه ای به این امر اشاره نموده که خدا از فرزندان آدم پیمان گرفته است که شیطان را نپرستند بلکه خدا را پرستند. پرستش خدا نوعی خداجویی است. آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمنی آشکار است و این که مرا پرستید که راه مستقیم این است؟ الم اعهد الیکم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط المستقیم. آیات 66 از سوره مبارکه یاسین. و سجده کردن برای خدا نوعی خداجویی است. نگاه در آیه 15 سوره مبارکه رعد چنین میخوانیم: تمام کسانی که در آسمان ها و زمین است از روی اطاعت و اکراه همچنین سایه هاشان هر صبح است برای خدا سجده میکنه. ممکن است این خدایی بر اثر تعلیم و تربیت غلط و تأثیرات محیطی کم فروغ گردد، ولی نابود نمیشود و در اوضاع و شرایطی دوباره نمودار خواهد شد. همچنین در آیه 65 از سوره مبارکه عنکبوت 29 سوره قرآن این گونه میخوانیم: فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. هنگامی که بر کشتی سوار میشوند خدا را پاک دلانه میخوانند، ولی چون به سوی خشکی رساند و نجاتشان داده به ناگاه شرک می‌ورزند. و از امام صادق علیه السلام که فرمود: الله همان است که همه مخلوقات هنگام نیازها، سختی‌ها و ناامیدی از هر چیز پناه می‌آورند. اما برهان علی از راه‌های اثبات وجود خدا برهان علی است که از گذر معلولیت عالم به وجود خدا پی بریم. تغییر برهان علی: جهان معلول است و هر معلولی نیازمند علت است. پس جهان معلوله، هر معلول نیازمند به علت. بنابراین جهان نیازمند علتی است. پس جهان بی نیاز از علت نیست، جهان نیازمند یک علت. اون علت یا خداست یا در نهایت به خدا میرسد. از این رو خدا وجود دارد. اما تعریف علت و معلول اگر دو وجود علف و بله را با یکدیگر مقایسه نماییم و ببینیم که علف موجودی است که تحقق موجود دیگر یعنی به متوقف بران است، وجود الف را علت و وجود ب را معلول میگویید. این تعریف تعریف عام علت است که شامل علل ناقصه نیز میگردد. موجودی که با وجود اون تحقق و وجود موجود دیگر ضرورت پیدا می‌کند و این علت را علت تامه میگویند. فیلسوفان علت را بر چهار قسم می‌دانند: علت فاعلی agent cause، علت غایی final cause، علت سوری formal cause و علت مادی matter cause. علت فعالی اون است که معلول از اون پدید می آید. علت غایی انگیزه فاعل برای انجام کار است. علت مادی زمینه پیدایی معلول است و در زمان باقی می ماند. و علت سوری صورت و فعلیتی است که در ماده پدید آمده و منشأ آثار جدید آن می گردد. اما اصل علیت در این برهان، اصل علیت یعنی هر معلولی علتی دارد به خدمت گمارده شده است. اصل علیت یعنی که هر معلولی نیازمند علت است، امری بدیهی است و بر همه موجودات وابسته ام از مادی و مجرد صادق است. برخی فیلسوفان غربی که مفاد اصل علیت را درست برنیافتند پنداشتند که مفاد اصل علیت این است که هر موجودی نیازمند علت باشد. از این رو بگمان آنان خدا نیست که موجود است باید علت و آفریننده داشته باشد. جان هاسپرز در این باره میگوید: به هر حال فرض کنیم که ما بتوانیم این سوال را که آیا این جهان به عنوان کل علتی دارد چنین پاسخ دهیم که علت اون خداست. اما این سوال که علت خدا چیست اشتباه ناپذیر است. بسیاری از کودکان و نوجوانان و پریشانی زیاد از والدین خود این سوال را می‌کنند. سوال آنان کاملا درست است، چون ما گفته بودیم که هر چیزی علتی دارد و اگر آن سخن صحیح باشد از خدا هم باید علت داشته باشد. از پس غافل از آن بوده که موضوع اصلیت موجود به طور مطلق نیست تا بگوییم هر موجودی نیازمند علت است، بلکه موضوع علیت موجود معلول و وابسته است، یعنی هر موجود وابسته ای نیازمند علت است. از نظر منطقی هم کاملا طبیعیه و منطق در اون حکم میکنه، چون اگه قرار باشه هر موجودی نیازمند موجود و پدید آورنده باشه، پس هیچگاه جهان آفرینش وجود پیدا نمیکرد، چون مسئله تسلسل علل نامتناهی پیش می آمد و این امریست محال. و از اونجایی که جهان وجود خارجی دارد و ما شاهد موجودات هستیم، مؤید این مطلب که علت العللی باید وجود داشته باشه که معلول نباشه. اثبات معلولیت عالم از اونجا که ملاک احتیاج معلول به علت ضعف وجودی اوز، هر موجود فقیر و ضعیفی نیازمند علت ضعف مرتبه وجودی آثار نشانه هایی دارد که وسیله اونها میتوان معلولیت موجودی را شناخت. از جمله اونها محدودیت زمانی و مکانی، محدودیت آثار، وابستگی به غیر، تغییر پذیری و فناپذیری است. تغییر علت فقدان و کمبود است و روشن است که موجود دارای نقص و کمبود خود نمیتواند کمبود خیش را مرتفع سازد، بلکه محتاج علتی است که اون را از قوه و استعداد به فعلیت رساند. موجودی که به نحوی وابستگی به غیر دارد دارای ضعف وجودی است و در نتیجه معلول است. با توجه به این خصوصیات آشکار می شود از اونجا که جهان بستر تغییر و تحولات است و موجودات این جهان سابقه و لاحقه نیستی دارند و اجزای اون به هم وابسته اند، بنابراین جهان معلول خواهد بود. از این روز که امام علی فرمود هر چیزی غیر از خداوند معلول است.
در خطبه 186 نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود کل قائم فی سواق معلول، و یا در کلام دیگری حضرت فرمایند هر شیئی به او قیام دارد، کل شیء قائم به. خطبه 109 از نهج البلاغه. امام علی علیه السلام همچنین در تعابیری صفاتی را منحصراً از خدا سلب می کنند، صفات سلبیه. از این رو در بیابیم که معاصر الله حداقل به یکی از این صفات به صورت ناقص متصفه است. گذر زمان او یعنی خدا را تغییر نمی دهد، محدودیت مکانی ندارد، حالت او تغییر نمییابد، سکون و حرکت بر او عارض نمی شود، خداوند مثل مانند ندارد تا از اون طریق شناخته شود، خداوند نمیزاید و نزاییده شده است، افول و زوال بر او راه ندارد. جهان متصف به این صفات است و در نتیجه معلول است و هر معلولی به علت نیازمند است. اما امتناع دور تسلسل، تسلسل علل تا بی نهایت محال است. در نظرگاه این فلاسفه امتناع تسلسل بدیهی است و کم قریب بداهت است. این که آیا نمی شود این جهان علت خودش باشد که اصطلاحاً اون را دور می گویند، باید گفت دور مرا این است علت وجودی موجودی خود او باشد، یعنی هم علت باشه هم معلول باشه، یعنی وجود موجود بر خود متوقف باشه، و اینم مستلزم است که موجود بر خود مقدم باشد و لازمه اون اجتماع متناقضین است. قرآن نیز این مسئله را که یک چیز علت پیدایش خود باشد در قالب استفهام رد کرده و در آیه 35 از سوره مبارکه طور 52 سوره قرآن چنین فرمود ام خلقون من غیر شیء ام هم الخالقون، آیا از هیچ خلق شدند یا اون که خودشان خالق خود هستند. اما برهان نظم یکی از رایج‌ترین براهینی است که بر وجود خداوند سبحان قامه شده است. این برهان تاریخی به بلندای عمر انسان دارد. یکی از راه‌های رسیدن به وجود خداوند نظم حاکم بر هستی است. انبیاء الهی نیز بر برهان نظم تأکید داشتند. در آیات 17 تا 22 سوره مبارکه غاشیه این گونه می‌خوانیم: آیا به شتر نمی‌نگرید که چگونه آفایشگاه است، و به آسمان که چگونه برافراشته شده است، و به کوه‌ها چگونه برپا داشته شده، و به زمین که چگونه گسترده شده است؟ پس تذکر ده که تو تنها تذکر دهنده‌ای و بر اونها مسلط نیستی. یا در آیه دیگری می‌فرماید به راستی در آسمان‌ها و زمین برای مؤمنان نشانه‌هایی است و در آفرینش خودتان، و آنچه از انواع جنبنده‌ها پراکنده می‌گردند برای مردمی که یقین دارند نشانه‌هایی است، و نیز پیاپی آمدن شب و روز، و آنچه خدا از روزی از آسمان فرود آورده به وسیله اون زمین را پس از مرگش زنده گردانیده است، و همچنین در گردش بادها به هر سو برای مردمی که میاندیشن نشانه هایی است. این هاست که آیات خدا که به حق اون را بر تو می‌خوانیم، پس بعد از خدا و نشانه او به کدام سخند خواهند گروید؟ آیات 3 تا 6 از سوره مبارکه جاثیه که 45 سوره قرآن. امیر علیه السلام نیز بسیار بر برهان نظم پای فشرده و به زندگی و خلقت بسیاری از موجودات مانند طاووس و مورچه اشاره کرده و ظرافت‌های خلقت آنها را برشمرده، و در واقع به آدمیان توجه داده است که با تأمل و تفکر در خلقت موجودات می‌توان به خداوند حکیم و با تدبیر پی برده. امام صادق در باب نظم جهان خلقت فرموده است: عجب از آفریده ای که بپندارد خداوند از چشم بندگان مخفی است، در حالی که آثار صنع او را در ترکیب محیر الغول و قاطع خلقت خود می‌بیند. به جانم سوگند اگر در این امر بزرگ مانند ترکیب آشکار جهان و لطافت تدبیر ظاهر در اون پیدایی مخلوقات از آدم و تحول اونها از طبیعتی به طبیعت دیگر و از نقشی به نقش دیگر بیندیشی، دلائل وجود سانع را مشاهده خواهند کرد، زیرا هیچ پدیده ای نیست مگر در اون اثر تدبیر و ترکیب که بر خالق مدبر داله است وجود دارد و تعریف مدبرانه اون انسان را به خدای واحد حکیم راه می نماید. چشم دل باز کن که جان بینی آن چنا دیدنی است، آن بینی گر به اقلیم عشق رو آری همه آفاق گلستان بینی. هر چه بینی دلت همون خواهد، هر چه خواهد دلت همون بینی، تا بدان جا رساندت که یکی از جهان و جهانیان بینی، با یکی عشق و از دل جان تا به این یقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو. اما تعریف نظم، نظم از مفاهیمی است که معنای روشنی دارد و در برابر هرج و مرج و آشفتگی به کار می رود. سه عنصر سازنده اصلی مفهوم نظم است: طراحی و برنامه‌ریزی دقیق، سازماندهی حساب شده و هدفمندی. اما تغییرهای مختلف از برهان نظم. برهان نظم را می توان به سه صورت مطرح ساخت: برهان هدفمندی، برهان نظم از موارد جزئی و برهان هماهنگی در کل عالم. برهان هدفمندی دقیق، برهان بر هدفمندی موجودات زنده و موجودات منظم تأکید شده، چون هر موجودی دارای حیاته و نظم هم داره. در آیه 99 از سوره مبارکه انعام که ششمین سوره قرآن چنین می‌خوانیم: اوست کسی که از آسمان آبی فرستاد، اوست کسی که از آسمان آبی فرستاد، پس به وسیله اون از هر گونه گیاهی برآورد و از اون جوانه سبزی خارج ساخت که از اونها دانه های مترقی برمی آورد، و از شکوفه درخت خرما خوش هایی نزدیک به هم و باغ های از انگور و زیتون و انار همانند و غیر همانند خارج نموده، به میوه اون وقتی ثمر دهد به طرز رسیدنش بنگری. قطعا در اینها برای مؤمنان نشان هایی است. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. امام علی در تعابیری به این تقریر اشاره فرموده است که زمام هر جنبنده ای به دست توست و بازگشت هر آفریده ای به سوی توست. اما برهان نظم از موارد جزئی، در این تقریر از موارد جزئی نظم به ناظم حکیم پی برده می شود. هنگامی که موجودات این عالم می نگریم، سازماندهی حساب شده و برنامه‌ریزی دقیق را احساس می کنیم. قرآن و ائمه معصومین نیز تأکید دارند که باید درباره موجودات منظم اندیشی. قرآن مجید در این ارتباط در آیه سوم از سوره مبارکه جاثیه 45 سوره قرآن که این نفس سماوات و الارض لآیات للمؤمنین، براسی در آسمان ها و زمین برای مؤمنان نشان هاییست. برهان هماهنگی در کل عالم، این تغییر از برهان از بر هماهنگی و نظم کل عالم متکی است تا ناظم حکیم را برای کل عالم اثبات کند. این گونه هماهنگی را می توان از ارتباط و سازواری اجزای عالم با همدیگر به اثبات رساند. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: پس خداوند آفرینش را آغاز کرد و اجزای مخالف را با هم سازوار ساخت. امام صادق در این بار می فرماید: ای مفضل، دارن از شاگردان ایشان بوده، نخستین عبرت و دلیل بر خالق جل و علا هیئت بخشیدن به این عالم و گردآوری اجزا و نظم آفرینی در آن است. از این رو اگر با اندیشه و خرد در کار عالم نیک و عمیق تأمل کنی هر آینه اون را چون خانه و سرای میابی که تمام نیازهای بندگان خدا در اون آماده و گرد آمده است. اینها همه دلیل آن است که جهان هستی با اندازه‌گیری دقیق و حکیمانه و نظم و تناسب و هماهنگی آفریده است. آفریننده اون یکیست و او همون شکل دهنده نظم آفرین و هماهنگ کننده اجزای آن است. در بیانی از قرآن در آیه 22 از سوره مبارکه انبیا 21 سوره قرآن چون اگر خدایی جز خدای یگانه وجود داشت عالم تباه میگه لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در آسمان و زمین خدایانی جز الله وجود داشت تباه میشدند. خب اگر انسان به عین عنایت به مطالب معنونه که مورد بحث و فحص قرار گرفت توجه داشته باشه به وضوح در خواهد یافت که انسان با تأمل و با تدبر در عالم آفرینش میتوانه به وضوح به خالقی که جهان رو آفریده فی ببره. حضرت موسی علیه السلام فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلق ثم هدا، پروردگار من آن است که موجودات را آفرید و هدایت شایسته را هم به اونها داد. وقتی انسان در طبیعت غور میکنه، در بر و بحر، در زمین و آسمان و موجوداتی را میبینه که چسان خداوند سبحان اینها رو آفریده و در واقع برای اون موقعیت خاص خلق کرده، دچار شگفتی میشه. شما نگاه کن یک دارکوب رو در نظر بگیرید که این دارکوب ضرباتی که به این درخت ها میزنه شگفت انگیزه. چگونه با این نوک این درختان رو سوراخ میکنه و چه عضلاتی بایستی در گردن این حیوان وجود داشته باشه که این قدرت خداوند به این موجود داده باشه. یا ماهی هایی که در اعماق اقیانوس ها به سر میبرند و از اونجا روزی خودشان رو کسب میکنند و میبینیم که این ماهی ها چگونه برای اون ساختار خلق شده اند. اینه که خداوند سبحان فا قل سیر فی الارض، در زمین بگردید و در آفرینش خدا تأمل کنید، تعمق کنید. این تأمل و این تدبر و این تفکر و این تدقیق و این تحقیق باعث میشه که ما هرچی بیشتر به شناخت خداوند سبحان نائل بیاییم و وقتی که خدا رو شناختیم هر روز بیشتر سپاسگزار او باشیم و بدانیم که جهان را خالقی باشد خدا نام، و اگر یک لحظه نظر از این جهان بگیره جهان کن فیکون خواهد شد. لذا میبینیم که دست خدا هر آن در کاره، کل یوم نوافیشن، حتی یک آن نیست که خداوند بی توجه باشه به هستی، چون هستی از هم خواهد پاشید. لحاظا معارف الهی درس‌های زیادی به انسان میده در جهت شناخت هرچه بیشتر خود، طبیعت و خداوند خالق او و طبیعت. بر همین اساس بر ایمان او افزوده میشه، به تعبیر قرآن زادت هم ایمانا. و متاسفانه امروز عوامل قفلت زاد عدیده ای برای بشر تعبیه شده. یکی از این عوامل رو ما میتوانیم در رسانه ها، متاسفانه رسانه هایی اثرات مخرب و منفی در جامعه بشری گذاشتن که ایشان همین اینترنت با کمال تاسف ماهواره است. من نمیگم نمیشه استفاده های صحیح و خوب از اونها کرد، نمیگم که نفس سخت افزار اینها مضر نخیر، شاید بدون اینها دیگه امروز زندگی بشر میسور نیست، اما متاسفانه نقشی که تعریف شده و ما بدون اینکه توجه داشته باشیم در این دام ها اسیر شدیم، از خداوند سبحان آرزو داریم که عاقبت همه ما را خیر به ختم به خیر بگرداند و سال جدید یعنی سال 1399 را سالی خوب برای ما قرار بدهد و انشاءالله بلایای ارضی و سماوی را از یک هایی که ما مرتفع بگرداند و این بلای کرونا هم که حالا به هر حال یک بلیه ایست، حالا چه اهم از این که بشری باشد یا غیر بشری، دفع و رفع بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از خداوند سبحان توفیق روزافزون عزیزم را خواهان و خواستاریم. ضمناً پیشاپیش عید سعید فرخنده باستانی نوروز را
وقت لي والمؤمنين